أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امشب سالگرد مرحوم علامه طباطبایی، فردا سال روز رحلت ایشونه. بله بله، هدیه پیشکار همه علمای اسلام، خصوصا مرحوم علامه و استادانشون، یک سوره توحید همراه با یک صلوات بر حضرت فرمان.
لا محمد محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد زللت اذن و ما انا من المهتدین. که این آیه 56 سوره انعام و جلسه پیش عرض کردیم، فرمود که پیامبر به اینها بگو که انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من نه شدم از این که اون کسایی رو که شما میپرستید منهای خدا بپرستم. قل لا اتبع اهواءکم، بگو من تابع هوای شما نیستم. قد زللت اذن، اگر بخوام تابع هوای شما باشم گمراه شدم. و ما انا من المهتدی، ما وظیفه داریم که تابع هوای نفس خودمون نباشیم. وای وای هوای نفس یکی دیگه، اگه میخواستم تابع هوای نفس تو باشم، خب تابع هوای خودم باشم که بهتره. که ما وظیفه داریم که تابع هوای خودمون هم نباشیم، چه برسد به هوای کسی دیگری. وظیفه داریم که اهل دنیا نباشیم، چه برسد به اینکه آخرتمون رو بفروشیم برای دنیای دیگری. این کاری که این روزا خیلی رواج داره، این بره از زمان. قل انی علی بینة من ربی و کذبتم بهی ما اندی ما تستعجلون بهی. بگو که انی علی بینة من ربی، من بیانه دارم. بیانه یعنی دلیل آشکار، که ظاهر آیات نشون میده که منظور از بیانه همین قرآن کریمه. و کذبتم بهی، شما هم که این بیانه رو قبول ندارید، تکذیب میکنید. ما اندی ما تستعجلون بهی، شما درخواست عذاب میکنی، میگید اگه راست میگی بگو عذاب بیار. عذاب که دست من نیست که. ما اندی ما تستعجلون بهی، اون چیزی که شما عجله میکنید، اینو عجله به چی میکردن؟ میگفتن اگه راست میگی بگو عذاب بیاد ببینیم. این عذابی که میگی کجاست؟ میفرمید بگو این که دست من نیست. ما اندی ما تستعجلون بهی ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداست. که این الان من تفسیر البیان رو دارم عرض میکنم، در المیزان مرحوم علامه راجع به این ان الحکم الا لله یه بحث مفصلی داره. اجمال اون بحث این است که ستون فقرات قرآن کریم چیه؟ توحید. ستون فقرات قرآن کریم توحیده. یعنی الان میگین ستون این مسجد که همه این تأسیسات مسجد روی این ستون بار شده، پایه مسجد، ستون مسجد، این ستون هاست که اینجا ما میبینیم. ستون قرآن کریم چیه؟ ستون قرآن کریم توحیده. یعنی تمام احکام و قواعد و آیات قرآن کریم با همه طول و تفصیلش بر پایه توحید بنا شده. لذا ستون، حالا این تعبیر منه، ستون فقرات، فرمایش مرحوم علامه اینه که ستون قرآن توحیده. در جای مختلف اینو بیان فرموده. خب این توحید یعنی چی؟ توحید یعنی همه کار خداست. این سادش حاج آقا امجدیش، همه کار خداست ولا غیر. آخه یکی تو سایت نشد آیت الله العظما منم ولا غیر. این ولا غیرش خطرناکه، چون به خیلی هم میخوره. حالا بگو من آیت الله العظما، من آیت الله العظما ولا غیر. لا غیر هم زده، ولا غیرش خطرناکه، گرفتار میکنه خودشو. همه کاره عالم خداست ولا غیر. این توحید یعنی. البته این منافات با این اسباب و علل و وسائط و اینها نداره، اینا تمامشون اسباب و عللن. یا من بیدهی تصبعات الاسباب، یعنی اینا سببیتشون از خدا گرفتن. خالق واحد خداست، ولی عیسی میگه من از پرنده خلق اصلا میگه میکنم اخلق من الطیر، یک مجسمه گلی از پرنده میساختن، ایشون میدمید در این مجسمه میشد پرنده، زنده میشد پرواز میکرد. بعدش هم نمیگه من دعا میکنم این میشه پرنده، میگه من شفا میدم من تو به اذن الله. اینجا یه مرزی وجود داره، مرزش بالاستقلال و عرض شد که باللهه، بالاستقلال احدی در عالم کاره نیست. ولی به اذن الله چی؟ به اذن الله بعضی همه کاره عالمه. به اذن الله اون تا منهای خدا هیچ کس کاره نیست. لذا آیات قرآن کریم دو دسته است. یه دسته از آیات قرآن کریم هست که مطلقا از دیگران نفی میکنه، شفاعت رو نفی میکنه، حکم رو نفی میکنه. مثلا اینجا میفرماید ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداست. وقت بعد یه جای دیگه میفرماید یا داوود انا احکم بین الناس بالحق، برو بین مردم حکم کن. این پس چجوری شد؟ این که میفرماید ان الحکم الا لله، یه جای میفرماید که شفیع جز خدا نیست، یه جای میفرماید که به اذن الله ما من شفیع الا من بعد اذنه. پس یه دسته از آیات هستن که یه جا میفرد به پیامبر، میفرد پیامبر بگو من نیستم که هدایت میکنم. یه جا میفرد و جعلنا هم ائمتا یهدون به امرنا، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ پس بالاخره پیامبر هدایت میکند یا نمیکنه؟ فهمت اونجایی که نفی میکنه صفات و نفی بالاستقلال میکنه، یعنی هیچ کس به تنهایی چیزی از خودش نداره. نه اونجوری که ما الان توی نظام های مهندسی مثلا یه سیستم هایی هست، حالا من نمیدونم اسم مهندسیش چیه، ولی مثلا 4 طبقه 5 طبقه میان زیر زمین، از بالا توسط آینه نور خورشید رو میارن تو طبقات، آینه ها از بالا نور رو میگیرن منعکس میکنن به همدیگه، طبقات با کمک نور خورشید، مثلا 3 طبقه 4 طبقه زیر زمینه با کمک نور خورشید روشنه. خب اینجا آینه که روشن نمیکنه، که آینه که نور نداره، ولی آینه داره روشن میکنه دیگه. شما آینه رو بزن بشکن نور دیگه نمیاد. آینه هست یا آینه نیست؟ بل استقلال آینه نیست، اما آینه واسطه است. این که میگیم اینا واسطن، اینجوری هم تازه نیست. چه جوریه؟ مثل موج و دریاست. الان این چیزی که داره این کشتی بادبانی رو این مثلا کشتی روی آب حرکت میده، موج دریاست. به فرض موج داره میزنه این کشتی رو داره میبره جلو، ولی منهای دریا موج هیچه. در واقع دریاست، تعبیر ماست که میگیم موج داره حرکت میده. همه عالم موجن، خدا دریاست، همه عالم آستینن، خدا نخ آستینه. یعنی منهای خدا، آخه یه موقع لیوان و آب، شما آب وقتی خالی میکنید باز یه لیوانی هست، اما از این آستین اگه نخو بکشی دیگه آستینی در کار نیست. پس این آستینه کجاست؟ جز افسون و افسانه نبود جهان، جهان این آستینه. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی و پندارها. تو بحث اعتباریات مرحوم علامه میگه عالم پندار است. خب پس آیات دو دست است. اونجایی که نفی مطلق میکنه، مثل این آیه که میفرماید ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله یعنی حکم فقط از آن خداست. اینجا نفی بالاستقلال میکنه، یعنی دیگران مستقلن صاحب حکم نیستن. اونجایی که میفرماید یا داوود انه کن بین الناس بالحق یا به سایر انبیا اجازه حکم میده، اون حکم حکم به اذن الله. پس به اذن الله یه عده همه کاره عالمن، اما منهای اذن خدا کسی کاره ای نیست. حالا این حکم کدوم حکمه؟ ما دو دسته حکم داریم. یه دسته احکام، احکام تشریعیه، مثل احکام مملکتی، حکم تشریعیه، مثل قانون مجلس، مثل احکام مثلا عرض شود که مدیریتی، احکام وزارتخونه ها، این احکام تشریعیه. در ناحیه شرع میشه احکام شرعی، واجبات، محرمات، مستحبات، اینا میشه احکام تشریعی. خب تشریع کاری که تشریع کار خداست، هیچ کس از جانب خودش نمیتونه تشریع کنه، نمیتونه حلال خدا رو حرام کنه، نمیتونه حرام خدا رو حلال کنه، این میشه حکم تشریعی. یه حکم هم حکم تکوینیه. حکم تکوینی چیه؟ حکم تکوینی اینه که میگه مال یتیم خوردن آتش خوردن. این حکم شده. یعنی حکم شده که مال یتیم خوردن آتش خوردنه، نه مثل آتش خوردنه یا جزاش آتشه، بلکه مال یتیم خوردن عین آتش خوردنه. کی همچین قاعده درست کرده؟ این حکم رو کی صادر کرده؟ مثل حکم تشریعیه دیگه. در احکام تشریعی میگه اگه این گناه مرتکب بشی این مجازات رو میبینی. گناه یه چیز، مجازات یه چیز دیگه است. ولی در احکام تکوینی گناه و مجازات یه چیزه. مثل اینکه من دستام میکنم تو آتش، خب میسوزه. اینجا عمل من و مجازات من واحده، نه اینکه در ازای این دستی که توی آتش کردم حالا منو مجازات میکنم. دست بردن در آتش همان، سوختن همان. حالا آثار دروغ، آثار غیبت، آثار تهمت، آثار ریختن آبروی مؤمن، از اون طرف آثار صدقه، آثار قرض و رسانه. کی همچین احکامی تو عالم ساخته؟ کی تو این عالم این حکم ساخته که اگر انسان به خطا بره عالم آفرینش جا به جا میشه وزایش؟ میگه اگه استغفار کنید یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان به میل شما میشه. آسمان به میل یعنی باران به اندازه به موقع. آخه باران بود و نبودش آفته، نبودش که آفت خوشسالیه، بودش هم اگه ناجور بیاد بی موقع بیاد آفته. باران به موقع به اندازه خوبه، حالا تگرگ بشه خوب نیست که، تو فصل رویش میوه تگرگ میشه همه میوه رو از بین میبره، آفته دیگه، این که نعمت نیستش، نعمت رحمت نیست. میگه چه کی این قانون رو درست کرده که بین استغفار و بین ریزش باران ارتباط برقرار کرده، بین احترام به پدر و مادر و سعادت در زندگی ارتباط برقرار کرده؟ میگن کسایی که به پدر و مادرشون بی احترام میکنن از زندگی خیر نمیبینن، کسایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن در همین دنیا خیر میبینن. یکی از آثار احترام به پدر و مادر خیر دیدن در همین دنیاست. آثارش خیلی سریعه. در روایت من دیدم میگه که هیچ شمشیری برنده تر از نفرین پدر نیست. یه نفرین پدر خیلی خطرناکه، چون معمولا پدر رو عرض شد که دیر نفرین میکنن، اگه نفرین بکنه دیگه مثلا به اینجا شسیده که نفرینی بکنه، میگن هیچ شمشیری برنده تر از نفرین پدر نیست. خدا کنه که آدم به مرحله نفرین نرسه، آقا یه موقع میرسونن آدم به یه جای دیگه، آدم از دستش در میاره. بله. اینا تکوینیه، چون آثار غیبت مجازات تشریعی نیست که بگن چون شما غیبت کردی حالا به ازای این غیبت ما مثلا این مجازات رو برای شما ده. اصلا خود اون ببینید، الان آب جوبایی که برداره بخوره، چون آب جوب خورده مجازاتش میکنن، مسمومش میکنن، یا آب جوب خوردن مساویست با مسموم شدن؟ این آب جوبو که الان داره میخوره، این روایتی که امشب آقا خون، من اینو از خودم ساخته بودم، دیدم روایت هم عرش از خوشحال شدم، یه تمثیلی بود من برای خودم درست کرده بودم برای فهم مطالب که خودم بفهمم، که ما اگه یه غذای فاسد بخوریم مجازاتمون که نمی کنن، مساویست این غذای فاسد خوردن با بیمار شدن. این قانونو کی درست کرده؟ ان الحکم الا لله، خداونده که بین این عرض شد که روابط عالم، اون وقت رابطه هم حقیقیه نه تشریعی. تشریعی یعنی چی؟ تشریعی یعنی این که الان میگید که از چراغ قرمز رد شدی جریمهش 1000 تومنه، بعد 5 سال دیگه میگید خب الان اگه از چراغ قرمز رد بشی جریمهش 10000 تومن. ممکنه یه روزی هم بگن اگه از چراغ قرمز رد بشی ماشینتو توقیف میکنیم، این عوض شد. چرا؟ چون تشریعیه. اما این اینجوری نیستش که خداوند قرارداد بسته باشه که آب مسموم آدمو مسموم کنه. اصلا ذات این آب مسموم اینه، این ذاتش اینه که مسموم میکنه آدمو. حالا منتها این ذاتو از کجا گرفته این خاصیت؟ چون خاصیت مال وجوده، هیچ چیزی از خودش که چیزی نداره، که این قابلیتو داشته، خدا به این قابلیتش هستی داده. این حکم ان الحکم الا لله. حالا اینا میگفتن که عذاب بیار، پیامبر میفرماد بهشون، خداوند میفرماد پیامبر بهشون بگو ان الحکم الا لله یغص الحق و هو خیر الفاصلین. خب قل لو ان عندي ما تستعجلون بهی، اگه دست من بود اینی که شما میخواین، لقضی الامر بینی و بینکم، که کارتون تمام میشد، که والله اعلم بالظالمین. این کار دست خداست، خداست که میداند که چه موقعی عذاب بیاورد و چه موقعی عذاب نیاورد. بعد رسید به این آیه بلند. این آیه از آیات بلند قرآن کریمه. همه آیات قرآن در اوج منتها در همین اوج بعضیشون اوج بالاتری داره. بالاخره آیه قرآن کر و فر داره. تبت یدا ابی لهب هم آیه قرآنه. عنده مفاتح الغیب هم آیه قرآنه. اینا با هم فرق داره احکامش. کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی. حالا البته این شعر راجع به فصاحتش میگه. میگن فصیح ترین آیه قرآن کریم این آیه یا ارض ابلعیه. و قیل یا ارض ابلعی ما اکه و یا سما و عقلعی. این آیه میگن فصیح ترین آیه قرآن کریمه که علامه طباطبایی فرموده که اگر بخوان شرح بدن کتابخانه ها میشه. بله سورهشو نمیدونم. همین آیه مربوط به داستان حضرت نوحه. و قیل یا ارض ابلعی ما اکه. من اطلاعاتم همینجوری درهم بر همه، خیلی منظم نیست آیاتش یادم باشه. و قیل یا ارض ابلعی ما اکه و یا سما و عقلعی. و قیز الماء و قضی الامر و الحمدلله رب العالمین. این آیه است مربوط داستان. میگن فصیح ترین آیه قرآن کریمه. در کتاب ارائه القرآن محی الدین درویش 10 صفحه راجع به صنایع مختلف این آیه صحبت کرده. میگه اگه بخوام حرف بزنیم کتاب ها میشه. حالا این ادبا میفهمن دیگه. ببین یه چیزی هستش که ما هم میفهمیم. مثلا ما ادیب نیستیم، حالا شما ادیبین ولی بنده ادیب نیستم. من مثلا آماتور با ادبیات فارسی سر و کار دارم، ولی مثلا من میفهمم، همه میفهمن، حتی مردمی هم که درس نخوندن میفهمن که این دوتا با هم دیگه فرق داره. مثلا ای خرم از فروغ رخت لال زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. حالا این یه شعره، این هم یه شعره. بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنده آغاز شد. خب اینو شما برای انگلیسی زبان بخونی شاید نفهمه اصلا. میگه هر دو، چون هر دو آهنگینه. اما این کجا و آن کجا؟ کی بود تبت یدا، تبت یدا ابی لهب. خیلی خب بریده با دو دست ابو لهب. کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی. اون وقت در دل این آیات قرآن یه آیاتی هست که علامه فرموده اینا قرر آیات قرآنه. قرره به این سفیدی پیشانی اسب میگن. قرره به این حالت سپیده صبح که ما تو کل عمرمون تو تهران ندیدیم همچین چیزی رو، اونایی که دیدن که وقتی از دل این تاریکی صبح میاد بیرون مثل یه سفیدی در پیشانی تاریکی، اینو بهش میگن قره. اون وقت این اصطلاح شده در علوم به هر مطلب ارزشمند درخشانی میگن این قره است، قره این علم. حضرت علامه برخی از آیات قرآن میگه قرر آیات قرآن. اگر کسی بخواد تو صنعت تفسیر وارد بشه، این نظامی که مرحوم علامه بنا کرده هیچ مفسری در طول تاریخ نگفته همچین چیزی. من محکم میگم روشم میستم، اساس جاه همزد یاد گرفتم اینو، محکم میگم روشم میستم که ما نداریم. دلیلش هم از خود آثار ایشونه، از خود آثار ایشون من دلیل دارم. حالا مگه یکی بگه ما علامه رو قبول نداریم؟ خیلی اگه قبول نداره بری یه تفسیری بیاره که نمونهش مثل این تفسیر باشه. تفسیر شناسا میدونن دیگه. آیت الله جوادی 30 تا تفسیر مطالعه میکنه، میگه من فقط از المیزان استفاده میکنم. حاجی امجد امروز میفرمود، من میخواستم بی ادبی کنم بپرم وسط در بشینم بگم دیگه، جلو خودم گرفتم. ایشون میفرمود که فخر، آخه فخر رازی، ما در زیر آسمان انسان ها رو جمع کنی مثل فخر رازی نداریم. در جوالودن ذهن، ذهنش به شدت جوالان داشته فخر رازی. همین صاحبه که تفسیر کبیر فخر رازی، بیهوده سخن به این درازی، 20 جلده. میگن تفسیر کبیر اسمش، تفسیر کبیر فخر رازی، بیهوده سخن به این درازی. 6 تا اشکال شیطان کرده به خداوند بعد از ماجرای سجده. فخر رازی میگه اگر جن و انس رو جمع کنن نمیتونن به این 6 تا اشکال جواب بدن. حضرت علام این دلیلشه که میخواستم عرض کنم. حاجی امجد میفرمود که فخر رازی با تمام ذهن جوالش که در زیر آسمان ما مثل فخر رازی نداریم، اگه تونست یه صفحه المیزان بنویسه. حالا من دلیلشو من میگم. فخر رازی میگه که این 6 تا اشکال رو اگه جن و انس جمع بشن نمیتونن جواب بدن. مرحوم علامه با 3 تا بند این 6 تا اشکال رو جواب داده. ما یه جا اینو بحث کردیم، حدود 20 جلسه طول کشید. در 3 تا بند 6 تا اشکال شیطان. بعد آخرش هم میگه که با این مطالبی که ما گفتیم دیگه جن و انس لازم نیست جمع بشن، با همین 3 تا مطلب این اشکال جواب داده میشه. خب بفهم این دلیلش. میگه به همه اشکال میکرد این فخر رازی. بعد این اسماعیل یه برده بودنش یه جایی یه کودک مفصلی بهش زده بودن با این چوبای کلفت واحد یمود که یه دونه بزنی طرف میمیره. بعد این دیگه به اسماعیلی اشکال نمیکرد، به همه اشکال میکرد الا به اسماعیلی. بعد یه درندا فهمیده بودن بهش گفتن که تو چرا به اسماعیلی اشکال نمیکنی؟ گفت خیلی برهان قاطع دارم. چوبای بزرگ برهان قاطع. مرحوم علامه به این آیات میگه قرر آیات. یه دسته از آیات انتخاب میکنه میگه اینا قرر آیاتن، یعنی آیات ریشه‌ای‌ان که سایر آیات به کمک این آیات تفسیر میشن. حالا این بحث طولانیست، باید وارد مباحث تفسیری بشیم، از حوصله این جلسه ما یک کمی خارجه. به هر تقدیر حالا این آیه که الان بهش رسیدیم یکی از آیات بلند قرآن کریمه، این آیه شریفه. و آیه اینه: و اندهو مفاتح الغیب، کلیدهای غیب فقط در نزد خداست. این فقطشو از صنعتش میگیم، از تقدیم محقق و تأخیر. اگه فهمونده بود مفاتح الغیب اندهو، معنیش میشد کلیدهای غیب نزد خداست، دیگه معنیش حصر نبود. اما حالا که فهمونده و اندهو مفاتح الغیب، میشه کلیدهای غیب فقط در نزد خداست. ولا غیر، لا یعلمها الا هو، جز خدا احدی به غیب آگاه نیست. و یعلم ما فی البر و البحر، آنچه که در خشکیست آنچه که در دریاست همه را میداند. حاجت موری به زیر سنگ بداند، در پس چاهی به زیر صخره سما. یه داستان عجیبی من شنیدم، چند بار عرض کردم اینجا، یه کسی میگفت خرمن داشتیم میکوبیدیم، دیدیم یه دونه زنبور اومد یه دونه گندم بلند کرد. زنبور گنده ها هست، گفتیم زنبور گندم نمیخوره. یعنی این یه جریانیه، این ببینیم چیه. میگه دنبالش کردیم رفتیم دیدیم رفت پشت دیوار، یه گنجشکی از افتاده بود روی زمین، این پاش مثلا آسیب دیده بود، دیدیم رفت این گندم رو گذاشت رو دهن این گنجش. حاجت موری، خداوند اینطوریه، یعلم و مافل بر و البر، آنچه که در دریاست آنچه که در خشکیست همه را میدانن. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمیفته الا اینکه خدا او رو میداند. ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه ای در ظلمت های زمین نیست الا اینکه خدا اون رو میشناسد. ولا رطبن، و خلاصه هیچ تر و خشکی نیست. ولا یابسن الا فی کتاب مبین، مگر اینکه نه تنها او میداند بلکه همه این حقایق در یک نقطه ای از این عالم که اون نقطه کتاب مبین نامگذاری شده. که حالا کتاب مبین چیه؟ کتاب مبین این نیست که یک کتابی بین دو طرف جلد با کاغذ و قلم مرکب نوشته شده باشه. کتاب مبین یک حقیقتی است که در اون حقیقت همه حقایق عالم ثبت شده. حالا یه شخص، یه مقام، همه اینا میتونه باشه. میگه حضرت هم کتاب منم. دلیل هم داریم از قرآن برشت. اهل بیت اسم بدارد. حالا بر تقدیر بحث، این بحث بحث غیبه، معنای غیب، یعنی وارد الان بحث غیب شدیم. بعد منفهم بدیم از چه ساعتی شروع کردیم. چون ما سر ساعت باید تموم کنیم. و اندهو تو مدرسه که درس میدم، بخواد بچه های مدرسه 20 دقیقه بیشتر کشش ندارم، بعضی بحث ها مثلا نیم ساعته، از مده ها یاد گرفتم، میگم مطلب دوتا مونده به آخر. از دوتا مونده به آخر شروع میکنم شیری میشه برشون، میگم خب دیگه دوتا مونده الحمدلله، بعد اون مطلب یکی مونده به آخر که حواسشون جمع بشه. موثرم هستیم قشنگ، تا می دوتا مونده به آخر خوابش گرفته اینجوری میشه، میگه حالا این دوتا رو هم گوش کنیم الان تموم میشه دیگه. مدعا میگن بیت آخر منو التماس دعا، بعد 40 دقیقه اون بیت آخر طول میکشه. وسطاش هم یه دفعه عزیز دلش اون تایی مجلس میبینه، میگه عزیز دلم هم دارم میبینم حاج آقای فلانی از مدعای مخلص اهل بیت، بیا حاج آقا جلو خجالت نکش، مجلس خودته. حاج آقا بیا جلو، بگه من قصد نداشتم مزاحمت ایجاد کنم، اما این اما خودش 40 دقیقه داستان داره پشت سر خودش. نه جرأت نداریم ما پشت سرش وقت در میذاریم. بله اونا برهان قاطع الان دارن. آقای فاطمی نیا خدای بسش کنم، من آخه این هر جد خیام میبینم خندم میگیره، دارم درست فرموده، همیشه درست میفرمید، حالا بعضی وقت آدم میبینه دیگه، میگفت 10 تا نوشته حاج فلان حاج فلان حاج فلان حاج فلان، اون زیرش هم کوچولو نوشته حجت الاسلام و المسلمین. آخه حجت الاسلام و المسلمین خیلی کوچیک زیاده، اینو کوچولو مینویسه. حجت الاسلام و المسلمین مثلا رحیمی، حالا 10 تا حاجی قرار اینجا بخونه. قدیم اصل مجالس اهل بیت بر سخنرانی بود، الان اصل شده و مد داری دیگه، خدا حفظش میکنه ان شاء الله. بله حال دیگه وارد چیز نشیم، الان قدرت هم دست مده هاست، خطرناک. وقت تکر رفی کلامهی سبحانهو ذکر الغیب، میفرماید در کلام خدای سبحان از غیب زیاد صحبت شده. این غیب چیه؟ که میگن غیب، غیب میدونه فلانی از غیب مثلا و ربما قوبله به شهاده. این غیب مقابل، یکی از راه های شناخت اون معنای مقابله، چون یورفل تو رفل اشیا به ازداد دیگه، تو لغت هم وقتی میخوان یه لغت رو بفهمیم که این یعنی چی، اون ضدش رو نگاه میکنیم، از تناظر اینا میشه معنیش رو فهمید. مقابل غیب میشه شهادت، و هی کون و شی به وصف الحضور. شهادت یعنی چی؟ یعنی این الان در حضور منه، من وجدانش میکنم، وجدان یعنی دریافت، میبینمش، این میشه شهادت. اما اونی که پشت دیوار مسجد رو نمیبینم، اون میشه غیب. پس پشت دیوار میشه غیب، اما داخل این فضا میشه شهادت. الان شما که مقابل بنده نشستید، یه غیبی دارید، یه شهادتی. شهادت شما ظاهر شماست، غیب شما باطن شماست. من باطن شما رو نمیبینم، اون باطن میشه غیب. و اذا نسب الی الشاهد کان به معنا وجدان المشهود من غیر حجاب حائل. اگه من حجابی نداشته باشم برای مشاهده این کتاب، این میشه شهادت. حالا همین کتاب شما یه پرده بندازی میشه غیب. والغیب ارتفاع و حاضر وصف و فقدان الحضور. غیب اینه که این وصف رو نداشته باشه، حاضر نباشه، یا حاضر نیست پشت دیواره یا پرده داره، میشه غیب. و علاهازا کانه کل شیء اذا قیس الی نفسه لم یقبل الا معنا الشهاده لعدم غیبوبته عن نفسه ما خلا الله سبحانه. هر چیزی نسبت خودش شهادت، چون هر کسی خودش برای خودش حاضره دیگه، چیزی از خودش غایب نیست. فانه عرف و اعلا من الوصف و اکبر من ان یوسف و ذاته لیس بغیب ولا شهاده. اما این صفت نسبت به حق تعالی جاری نیست، او اکبر از اینه که توصیفش کنیم، چون توصیف تهدیده، توصیف تهدیده، تهدید با هی جیمی. شما الان یه عرض کردم قبلا، یه بیابونی هست اینجا، یه زمینی هست، تا چش کار میکنه زمینه، میخوام بگیم من از این زمین 1000 متر خریدم، این 1000 متر کجاست؟ برای اینکه معلوم بشه کجاست باید محدودش کنن، یه خط اینورش میگشن، یه خط اونور، یه خط اونور، 4 تا خط میگشن، میگن این زمین شماست. الان اون زمین بی حد و محدود کردن، شد زمین من. توصیف تهدیده. وقتی میگی این فقیهه، درسته شما علی‌الظاهر داری یه صفتی برای من اثبات میکنی، ولی در حقیقت داری هزاران هزار صفت رو از من نفی میکنی، چون وقتی میگی این آبه، یعنی دیگه آتش نیست، غذا نیست، میوه نیست، آسمان نیست، زمین نیست، یه هست رو بهش میدی، ولی در واقع با این هستی که بهش میدی هزاران نیست رو داری به این جاری میکنی. پس هر صفتی داره موصوف خودش رو محدود میکنه، اون موصوف نامحدود قابل توصیف نیست، لذا حق تعالی قابل توصیف نیست و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. جمله یعنی چی؟ فهمت کمال توحید اینه که صفات رو ازش نفی کنی. یعنی چی صفات رو ازش نفی کنم؟ یعنی بگم خدای من خالق نیست؟ یعنی بگم خدای من رازق نیست؟ یعنی بگم خدای من غفور نیست؟ پس این دعاها چی میشه؟ آیات قرآن چی میشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، ایشون به ما فهمونده این یعنی چی. ایشون میفهمد و نفی الصفه ای نفی و محدودیت الصفه لا اصل الصفه. اصل صفت رو از خدا نفی نکن که بگو غفور نیست، محدودیتش رو نفی کن، بگو شما تو دنیا به هر کسی یه صفتی بدی محدودش میکنی، خدا اون صفت رو داره ولی محدودیتش رو نداره، یعنی خدا غفور هست ولی غفور محدود نیست، غفور نامحدود، رحیم نامحدود، کریم نامحدود، علیم نامحدود، قدیر نامحدود. منتها این برای ما قابل درک نیست، چون ما در دنیا تا چیزی رو لمسش نکنیم درکش نمی‌کنیم. ما تو دنیا قدرت رو میشناسیم، اما قدرت رو با مصادیق میشناسیم. مثلا یه جرثقیل به ما نشون دادن، یه آدم قوی نشون دادن، مثلا یه آدم یه سر وزنی بلند که گفتیم این قویه، ما فهمیدیم قوی یعنی چی، قدرت یعنی چی، اینو ما فهمیدیم. از مصداق‌ها معانی رو شناختیم، قدرت رو از مصداق‌ها شناختیم، علم رو از مصداق‌ها شناختیم، حیات رو از مصداق‌ها شناختیم. مصداق‌هایی هم که ما دیدیم همشون محدود بودن، لذا برای ما قابل تصور نیست که بگیم نامحدود یعنی چی. یک کمی فکر کنیم مغزمون نمیکشه. مثلا ما نمیتونیم ما مثلا میفهمیم که یک کسی 50 سال عمر میکنه، میفهمیم 100 سال عمر میکنه، اینم میفهمیم 1000 سال هم عمر میکنه، اینم میفهمیم. حالا اصلا بگو 100,000 سال عمر میکنه، اینم میفهمیم. ولی ابدیت رو نمیتونیم ازش تصوری داشته باشیم. میگه ابدیت یعنی چی؟ یعنی هر چی میگذره بازم تموم نمیشه. خب بعدش چی میشه؟ بعد دوره همینطوری میره جلو، بعد دیگه چی؟ بعد بازم میره جلو. این آخر نداره، محدودیت نداره، نمیتونیم درک کنیم ابدیت یعنی چی. لذا ابدیت و خلود نسبت به مسائل قیامت برای ما قابل ادراک نیست. ما هر چیزی که دیدیم حد داشته. پس او صفات رو داره، اصل صفاتو، ولی محدودیتش رو نداره. لذا اینجا حضرت علامه فرمود نمیشه به خدا گفت صفت شهادت یا غیب رو به خدا نسبت داد، چون محدود میشه با صفت. و اذا نسب الشیء الى غیره امکن ان یختلف اتصافه به فیکون شهادتا. حالا غیب و شهادت یه معنی نسبیه، یعنی الان این فضای داخل مسجد برای من و شما شهادته، برای اون که بیرون مسجده غیب، پس نسبیه دیگه. یعنی یه چیز هم غیب هم شهادت نسبت به شخص. کما ان ما فی داخل الحائط شهاده لمن کان فی داخله و غیب ان من فی خارجه. این حالا این فضا برای ما شهادته، برای اون که بیرون مسجده غیب. و ما فی قلب الانسان شهادت الله، من خودم میدونم تو دلم چی میگذره، پس آن چی که در درون من میگذرد برای من شهادته، برای شما غیب. البته ممکن شما یه پرده از مقابل چشمتون کنار بره، اون شما مشاهده بکنید، شهادت بشه، ببینید نیت من چی. و به تأمل فی هذه الامثله و نظائرها یعلم ان من الغیب ما یمکن ان یکون شهادت. پس غیب مطلق نیست، یک غیبی میتونه تبدیل بشه به شهادت. کما یحجب جدران الحائط اما وراءه فیشهد فیشاهد ما کان محجوبا غائبا عنه. پشت دیوار برام پنهانه، درو باز میکنید میشه آشکار. کما یستدل علی ما فی قلب زید من الآثار البادیه انه مسرور و محمود. یه غمی تو دل من هست، گاهی انقدر شدت پیدا میکنه تو چهرم میریزه، بعد شما میفهمید من غمگینم، الان دیگه ریخت تو چهرم، شادی تو چهرم آشکار شد. اینجا شما از چهره من میخوانید غم و شادی. و من هم مالا یمکن ان یکون شهادتا کلون و صوره یه سهل بسر ولا ینال حسن ان استدل علی بعض لوازم کل التزاز و تأثیر کما فی قول الذین یؤمنون بالغیب من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فان العلم من طریق الاستدلال او به واسطه اخبار نبی کان موجودا عندهم و قد ادى ایمانهم مع ذلک ایمانا بالغیب فالغیب باق علی ما هو علیه و ان کان معلوما من بعض وجوهه فالادراک المتعلق بالغیب من جهت الاستدلال بآثاره لا یسمى علما بالغیب الا مسامحه. گاهی از اوقات برای یه چیزی که غیبه استدلال میارم، دلیل میارم، منم میپذیرم که اون هست، ولی برام شهادت نمیشه. مثل ایمان ما به خدا، ما به خدا و صفات خدا ایمان داریم، ما هیچ کدوم که عرض شد که بی ایمان نیستیم به خدا و صفات خدا، ولی واقعا مشاهده میکنیم که فقط رازق خداست، اینو مشاهده میکنیم در خارج. اینجوری نیست، ایمان داریم به لطف خدا، مطابق این ایمان هم عمل میکنیم، اما مشاهده نمیکنیم. یه عده مشاهده میکنن، یعنی ما میگیم خدا همه کار است و دیگران هیچ کاره، اینو میگیم، هممون میگیم اینو، انشالله عملم میکنیم مطابقش با اینکه نمیبینیم، ولی چون کسانی به ما گفتن که بهشون اعتماد داریم مطابق این قاعده زندگی میکنیم انشالله، ولی نمیبینیم اینو. یه عده میبینن، امیرالمومنین مشاهده میکنه، موقع تماشا میکنه جز خدا هیچ کیو نمیبینه، از وقتی میرفت جلو شمشیر میزد میگفت یا هو یا من لا هو الا هو، جز خدا اصلا کسی رو نمیدید. اون واقعا میگه نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، اون مشاهده میکنه، ولی ما مشاهده نمی کنیم. حالا ما که مشاهده نمی کنیم دو دسته ایم، یه دسته فقط در حد اعتقاده، یه دسته طبق این اعتقادم عمل میکنیم. اگر خدا به ما توفیق این حال دوم بده و استقامت بر این حال داشته باشیم، میشیم جز اون طبقه اول، یعنی بعد از یه مدت مشاهده میکنیم، یعنی واقعا میبینیم که همه کار خداست. این حالتو بهش میگن معرفت نفس. این همون حالتی که بانو اصفهانی فرموده بود که داشتم خونه رو جارو میکردم، یه معرفت نفس من هست در این جارو کردن خونه. حاجی امجد میفرمود که بسیار از مراجع تقلید به این مقام نرسیدن که ایشون رسیده بود. خیلی از علما رفته بودن دیدن این بانوی بزرگ. حالا بشه اسم ایشون من. برای شادیشون به همه علما یه صلوات خط می‌فرستم. بله؟ معرفت نفس همین مقامه که مشاهده میکنه که جز خدا کسی کاری نیست. علامه فرموده بود که رفتم دیدنش، حاضر نبود یک کلمه اضافه حرف بزنه، اینقدر مواظب بود. معرفت نفس اینه، یعنی این حالته که مشاهده میکنه، مشاهده میکنه، شهود قلبیه. حالا چه جوریه رو از من نپرسید، من نمیدونم. مشاهده میکنه آنچه را که ما میگوییم که خدا همه کار است، این مشاهده میکنه. وقتی مشاهده کرد دیگه این آرامه دیگه، چون میبینه خدا همه کار است. یعنی امام حسین علیه السلام هر چقدر در روز عاشورا جلوتر میرفت چهرهش برافروخته تر میشد. این باید متزلزل بشه، گفت هرچی جلوتر میرفت به قول ما کیفورتر میشد، چهرهش برافروخته تر میشد. یعنی این هرچی میگذشت، آخرین شهید کربلا یا جز آخرین شهدای کربلا حضرت عباس دیگه، در نقل ها هست که وقتی که برمیگشت آنچنان ابهت و جلالی داشت که احدی نمیتونست با ابو عبدالله صحبت کنه، از عظمت امام حسین. این هر چی داره میره جلوتر داره خلاص قلع و غم میکنه، جز خدا هیچی تو دلش نمونده. هر چی جلوتر میره، چون این داره مشاهده میکنه که خدا همه کار است، اون وقت همین کلام اینو کی گفته؟ اینو امام حسین گفته. ال غیر کمن از ظهور، اصلا غیر تو کسی ظهوری داره؟ امیت عین الله ترا که علیها نصیبا، کسی که تو رو نمیبینه کوره. همین دعایی که شما به زودی ان شاء الله روز عرفه بخونید، دعای عرفه است. امیت عین الله ترا که علیها نصیبا، کسی که تو رو نمیبینه کوره. میگن جمله گفت دعایی، نه دعایی نیست، خبری، کوره، کسی که تو رو نمیبینه کوره. حالا اینجا میفرماید که غیب و شهادت یه مرتبه ای از غیب هست که با استدلال شهود پیدا نمی کنی، شما باید مشاهده کردی. و من جهت اخرى العلم من جهت مطلق الاستدلال ربما اصاب و ربما اخطأ. استدلال رو بهش نمیگن اطلاع بر غیب. و من احتمال خطأ لا علم، اگه احتمال خطا هم داشته باشی که اصلا علم نیست. علم اونیه که یقین به حضورش داشته باشی و یقین به عدم نقیزش داشته باشی، این میشه علم. کما یستفاد من قوله سبحانه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. اون علمه که خدا عالم الغیب، علم شهودیه نه علم استدلالی. الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. یه گروهی هم هستن که اینا رسولان خدا، خدا بهشون علم از این سنخ میده و رصد هم براشون میذاره، رصد از دست شیاطین، یعنی احدی نمیتونه از شیاطین در علم اینا خللی وارد بکنه. فان الارصاد من جانب الرسول او الخبر الذي اخبره و انما به يتحقق العلم ولا يمس الشياطين شيئا من الوحي. وحی با یک قلعه حسین پوشانده شده، شیطان به این کانال وحی راه نمیتونه پیدا بکنه، نمیتونه توش خلط بکنه، نمیتونه توش دست بکنه، دست با سه مشدد یعنی آلودش بکنه. اما در بقیه جام میتونه، تو خواب میتونه، تو مکاشفه میتونه. تو استدلال میتونه، تو استدلال دست میبره، استدلال میشه مغالطه. داره حرف میزنه، هم کیف میکنم، به به به، داره مغالطه میکنه. این تو استدلال کار شیطانه. هر جا مغالطه هست کار شیطانه، شیطان در مغالطه دست میبره. در خواب دست میبره، میتونه در خواب دست میبره. متاسفانه جامعه ما گرفتار خوابه. خواب هیچ حجیتی نداره. بله خواب یک کاشفیتی داره، اونو ما منکرش نیستیم، ولی حجیت نداره که من با خواب را بیفتم برم به مضمون اون خواب عمل بکنم. هزار تا حرام مرتکب میشه که اون خواب دیشبشون عمل بکنه. خواب حجیت نداره، یه چیزایی رو خواب نشون میده. اگر در جامعه کار از مسیر خودش خارج بشه، دیگه نمیشه جامعه رو درست کرد. کار باید تو مسیر خودش باشه. جامعه رو نمیشه با خواب اداره کرد. تو شهود هم دست میبره، نه تو شهود ایکس و ایگرگ، تو شهود آدم هایی مثل آقای بهادینی. شهود اونا، اونا خودشون به شهود خودشون اعتماد نداشتن. من سند دارم برای اینا، خودشون به شهود خودشون اعتماد نداشتن. کسایی مثل آقای بهادینی، شما بگرد در تاریخ بشریت ببین کدوم مکتبه که آقای بهادینی درست کرده. شهود حجیت نداره. بله یه موقع یه شهودی هست با این تطبیق پیدا میکنه، اون حجیت برای سند پیدا میکنه، سند از آیات، از روایات، از رساله. دیشب تو خواب دیدم بهم گفتن نمازتو اول وقت بخون مثلا، خب این حجیت داره دیگه، چون خب رساله هم گفته دیگه. اگه اینجا حجیت پیدا کردی سند برش بده که حجیت. این داستان باید با آب طلا نوشت. بارها من این عرض کردم، نداره تکرار اشکال نداره. توی در احکام فقهی هست که میگن دیوانه رو به مسجد راه ندید. یه سید دیوانه بوده میمده تو مسجد، علامه هلی میاد تو مسجد، میبینه این دیوانه اونجاست، میگه اینو بندازیدش بیرون. سیدم بوده، میندازنش اینو بیرون. شب حضرت امیر، امیرالمومنین در خواب به مرحوم علامه میگه که این بچه ما رو چرا از مسجد بیرون کردی؟ فردا شب میاد میبینه این دیوانه دوباره تو مسجد، میگه اینو میگیریم بندازنش بیرون. حالا ما اگه همچه خواب دیده بودیم، فردا شب حضرت بیاد میگه مگه من به تو نگفتم که اینو بیرون نکن؟ شب سوم میره مسجد، میبینه این دیوانه تو مسجد، میگه اینو بندازنش بیرون. میندازنش بیرون از مسجد. شب از امیر تو خواب دعواش میکنه، میگه مگه من به تو نمیگم؟ حالا به تعبیر من مثل که تو گوش شلما نداری. علامه یه عرض میکنه که آقا ببخشید، اگه شما امیرالمومنین هستی یا تو بیداری بگویی، خودت به ما یاد دادی که خواب حجت نیست. خودت به ما یاد دادی که خواب حجت نیست. میگه حضرت در خواب خندید، فرمود انتل علامه، انتل علامه. گفت سید مرتضی و شیخ مفید، شیخ مفید مشاهده کرد که عبای سید نجس شد. گفت سید عباد نجس شده، سید هم گوش نده، عبای نفرف نماز. شیخ مفید استاد سید، و سید بهت میگم عباد نجس شده. گفت آقا ببخشید، خودت به ما درس دادی، گفتی دو تا شاهد عادل باید بگن، شما یه دونه شاهد عادلی. میگه دعواشون شد خلاص، دعوای حالا تخیله. بعد یه نامه‌ای نوشتن انداختن توی حرم حضرت که جواب بیاد، پاسخ آمد. اینا اینجوری بودن، اینا میرفتن بعضیا مشافهتن با حضرت ارتباط داشتن. میگه پاسخ آمد که اشیخ کی درست میگه؟ شیخ درست میگه سید؟ پاسخ آمد که اشیخو از سیدو ولدی و شیخو معتمدی. این پاسخ امیرالمومنین هم مثل استخاره متوسطه. ما سالی 3 تا 4 تا استخاره میکنیم، اونم متوسط میاد. این خدای تو بسی میخوای ما استخاره نکنیم؟ چون آخه استخاره متوسط آدم بیشتر گیج میکنه. چون شما الان گیج شدی استخاره میکنی که چیکار کنی؟ متوسط میاد، بدتر گیج میشی. خب این جواب هم مثل استخاره مبلغه. کی درست میگه؟ هر دو درست میگن، چون اون میگه من دیدم درست میگه، اینم میگه که من عمل نمیکنم چون یه شاهد عادل، اینم درست میگه، هر دوشون درست میگن. از شیخو، از سیدو ولدی، سید فرزند منه، و شیخو معتمدی، اینم مورد اعتماد منه شیخ. اینا این داستان ها، اینا داستان نیست، اینا حکمته. نه گیج نشدن، جواب من، یعنی هر دو درست میگن. اون که میگه ابا نجس شده درست میگه، اینم که رفته با اون ابا نماز خونه درست میگه. ببینید در اسلام نجاست و طهارت واقعی رو میخواد. من از شما سوال میکنم، الان این لباس من خونی شد، خب؟ نه لباسم خونی شد، حالا این لباسمو شستم ولی رنگ خون مونده، پاکه یا نجسه؟ پاک. حالا شما اگه اینو برید تو آزمایشگاه، این خونه یا نیست؟ خونه دیگه، تو آزمایشگاه این خونه، پس لباس هم خونیه، پس این چه حکم فقهیه؟ این نشون میده که اسلام با نجاست و طهارت واقعی کاری نداره که من برم کنکاش کنم ببینم واقعا این نجسه یا نجس نیست. میگفت که این داشت فکر میکرد، میگفت که این شهر پر سگه، بارون هم که میاد این سگا هم تو همه جای شهر را میرن، پس کل این شهر نجسه. به جان شما فتوا داشت میداد یه خانومی از خانومی که از رفقای ما این فتوا داده بود که کل این شهر نجسه، چون سگا. آخه این چه فتوایی شد؟ نجاست و طهارت اینقدر پیچیدگی نداره. نجاست و طهارت واقعی رو که از ما نخواسته که. نجاست و طهارت همین حکمی، اگه فهمیدین فهمیدین، نفهمیدین نجاست و طهارت حکمی رو خواسته. لذا به قول شما لباسم نجس، خبر ندارم، قبلا هم نمیدونستم، بعدا میفهمم، وقت نمازم گذشته، نمازم درست. حالا بعد باید بیان ناب بکشم. نه کجا به کجا هستم اصلا چی شد اومدیم که خواب این داستان نیست، اینا حکمته، اینا حکمته که برای ما نفی کردن که ما به خواب اعتماد نکنیم. ولی در جامعه ما یه عده آدم هستن که میخوان ما خواب زده بشن، یه عده هستن، برای اینکه منافعشون تو این کاره، برای اینکه اگه جامعه اهل استدلال بشه دیگه زیر بار هر حرفی نمیره. اما اگه به خواب و خواب نمایی و قصه و داستان و اینا جامعه عرض شود که خوب بگیره، با یه خواب همه رو میریزن اون بر، با یه خواب همه رو میبرن اون بر. این نوع عمل کرد، عمل کرد بنی اومیه است، عمل کرده اشعریه. ولی مکتب اشعری رو کی درست کرده؟ مکتب اشعری رو بنی اومیه درست کردن و بنی عباس رو حکومت کنند به امت. شیعه مکتبش مکتب آزاد مردیه. این برنامه حضرت علامه رو دیدین دیگه، خیلی این جمله قشنگه که آید جناب آقای دینانی میفرمایند، خدا حفظ کنه ایشون، سلامت بذاره و توفیقاتشون اضافه کنه، که میفرماید من آزاد اندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی ندیدم. میگفتن ایشون اگه بچه‌م حرف میزد گوش میداد. ما اصلا نداریم تو روایات که اهل بیت یه جایی به یکی گفته باشن مل اون خبیث زندی، که مثلا یه سوالی کرده باشه. اصلا مکتب نظر با مکتب عمل فرق میکنه. من در مکتب نظر آزادم هر پرسشی رو بپرسم و هر حرفی رو بزنم، ولی در مقام عمل من آزاد نیستم. من الان به همه قوانین راهنمایی رانندگی اشکال دارم. خیلی خوب، اشکال نداره، میتونم به همه اشکال کنم. آقا اصلا کی گفته باید چرا قرمز بشه وایسی؟ من استدلال دارم که وقت چرا قرمز بشه باید عبور کنم. بله میتونم این حرفو بزنم، اما اجازه ندارم از چرا قرمز رد بشم. قانون جامعه است. بله مگه برم قانون رو عوض کنم، اونم طبق نظام خودش دارم. اما در مقام نظر ما زندیق مندیق نداریم. من تو حرف میزنید پر میگن این زندیقه، اون نمیدونم ضد انقلاب، اون نمیدونم ضد چی چیه. در مقام نظر همه آزادن حرف بزنن. بله در مقام عمل باید طبق چارچوب‌های اجتماعی عمل کنن، یعنی قانون غلط رو نمیتونه کسی زیر پا بذاره، باید عوضش کنه، اونم طبق مجاری قانونی. شیعه حره، و الا اگه غیر از این باشه شیعه با وهابی چه فرقی میکنه؟ اون وهابی هم میگه همینی که من میگم ولا غیر، ما هم میگیم همینی که من میگم ولا غیر. شیعه اصلا ولا غیر نداره. حالا اینجا میفرماید که به هر تقدیر شیطان در وحی نمیتونه دست از ما یه مطلب اینجا میگیریم میریم یه جای دیگه. و من از شاهد علازاله که این کتاب خیلی خوبه، نمیذاره آدم کج راست بره این رو متن اگه حرکت کنه. و من از شاهد علازاله که قوله سبحانه فی ذیل قصه یوسف ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. میفرماید که میخواد اینجا اینو بفرمایه که خبر دادن از غیبم باز ما رو عالم به غیب نمیکنه. یعنی اگه کسی هم بیاد از غیب به ما خبری بده، خبر غیبی فرق میکنه با عالم شدن به غیب. چرا؟ چون جناب آدم از اسماء الله خبر داشت دیگه، ملائکه خبر نداشتن، پس علم الاسما برای ملائکه غیب بود. حالا اینجا آدم دستور میگیره از خدای سبحان که یا آدم انبئهم به اسمائه، به اینا خبر بده. ولی اینا عالم به اسما شدن بعد از خبر دادن عالم آدم. عالم نشدن، خودشون هم اعتراف کردن، گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پس اخبار از غیب هم باز انسانو عالم به غیب نمیکنه. اون علم به غیب یه چیز دیگری است. پس نه با استدلال علم به غیب میاد، نه با خبر دادن از غیب علم به غیب میاد. این علم یه چیز دیگه است. لذا میفهمد که به داستان یوسف میگه این از انباء غیبه، از خبرهای غیبیه. فان القصه موجودتون عند اهل الكتاب به عنوان تاریخ غیر انما اندام غیر معمون علیه. اونا هم داشتن داستان یوسف ولی تحریفش کرده بود. حالا میفهمد خلاصه الهی یشیر قوله تعالی فی ذیل الآیه ما کنت لدهیم فانتفاع الحضور یجعله بناء غیبی غیر معلوم و ان قصه تاریخ فهو سبحانه لا یسمى بالعلم. اگه یه قصه تاریخی غیبی رو تعریف کنه به خدا بهش نمیگه این عالم غیب شدید شما. کل ما نسمی علم بل، اگرم بگیم علم این مسامحه است، از باب مسامحه در تعریف. مثل این آیه که ذالک من انباء الغیب نوحی الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون، داریم داستان مریم برای تعریف میکنیم اما میگیم تو اونجا نبودی موقع که اینا یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، داشتن قرعه مینداختن که کدومشون تکفل مریم بردی. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. یا مثلا مثل اینجا که و ما کنت به جانب غربی از قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین، تو نبودی اونجا که ببینی داستان موسی چی شد. تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، تو قومت نمیدونستید این داستانو، حالا میدانید ولی عالم غیب نیستید هنوز. ول آیاتو کما ترا تعلق و والعلم نبع الغیب لا بنفسه فقط قبل میفهمید. ما در علم آدم الاسماء کلها گفتیم که خبر دادن از غیب انسان عالم غیب نمیکنه. حالا بر تقدیر میفهمید ثم ان فرض تحقق الغیبت فرض خروجش. حالا یه مطلب دیگه هم بگیم از اون تمام. علم یعنی چی؟ ما دو جور علم داریم. یه علمی هست که تصاویر تو ذهن ماست، مثلا علم به دریای خزر. الان تا میگیم دریای خزر چه اتفاقی میفته؟ برای اونایی که رفتن یه تصویر تو ذهنشون حاصل میشه که این تصویر البته عین اون دریاست. بعد اون دریا در خارج هست، این تو ذهن ما. اینا با هم دیگه مساوی و مشترک. این یه نوع علمه. یه علم دیگه هم داریم. اون علم چیه؟ همین الان ما غمگینیم یا شادیم، آیا اینجا ما یه تصویری از غم و شادی داریم یا غم و شادی در نزد ما خودش حاضر، خودش الان اینجاست؟ حالا براشون میگم اینجا، منظورم از اینجا یعنی این بدن نیست، یعنی در جان ما دیگه کجا اشاره کنم، خودش اینجاست یا تصویرشه؟ خودش قبلا دندونم درد میکرده، الان تصویری ازش دارم، اما همین الان که دندونم درد میکنه خود دندونم درد در نزد من هست. حالا این غمی که الان من دارم، خوب توجه فهمیدی، خیلی مطلب دارم، خیلی مسئله روشن میکنه. این غمی که الان من دارم کجای منه؟ اینجاست، این غمی اینجاست تو مغزم، کجاست؟ اگه مثلا من الان من غمگین بالفعل این دستمو قطع کنم، یه تیکه از غمم کم میشه، این دستمو قطع کنم. اگه مثلا میشد فرض کنیم که من تیکه اعضامو بردارم. این از این مرتضی رفته بود خدمت علامه طباطبایی، بعد یه آقایی هم همراهشون بود، اگه درست من داستان رو نقل کنم شهید بهشتی بوده، یه که آقای حالا میگیم که در نقلمون اشکال بهش نیاد، یه اون آقا رفت که مثلا یه چایی بیاره برای پذیرایی، تا برگشت این مرتضی ده در رو داره فرار میکنه، بهش گفت آقا چی شد؟ گفت این دیگه کیه؟ چی شد مگه؟ گویا چه قلب منو گرفته آورده بیرون تو دستش گرفت. آخه مرتضی روحو از جسم جدا میکنه. خلع دیگه، خلع بدن میزنه و خودش میکنه.
این جسم رو از روح جدا کرده.
شما تصور اصلا میتونید بکنید قلب ببینید بگید تو دست بگید حالا بفهمید صحبت تو بکن. گفت این گفت ده در رو گفت این دیگه کیه؟ این دیگه از خودش مرتاستر ندیده بود. گفت علمایی که فرستاده بودن تو علی اللهی ها که اینا رو هدایت کنه، میگه رفت بالا من گفت یا علی قش کرد آزاد. گفتم بابا این که از ما علی اللهی تره که. حالا عرض به حضور شما که این علم کجاست؟ کجای منه؟ اصلا مگه من اصلا کی هستم؟ من مگه این دست و پا و چشم و گوش و سر و گردنم؟ شما همه اینا رو جدا کن، بازم منم. اون منی که تو خواب غمگین میشه یا شاد میشه که دیگه این بدنم باهاش نیستش. حالا من کیم؟ مولوی میگه لیلا. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من. ما یکی جانیم اندر دو بدن. حالا من کیم خلاصه؟ من یه حقیقتی هستم که اون غم یا شادی با تمام وجود من ممزوج. بخوام یه تصوری اگه ازش داشته باشیم، مثل اینکه یه لیوان آب داشته باشی، یه قطره جوهر بندازی توش. این جوهره کجا میره؟ سر تا سر، حالا اینم تو مثال ناقصه ها، ولی حالا سر تا سر این لیوان و این جوهر میره. من ظرف غمم، غم با جان من متحده، یعنی من ظرف علمم، علم با عالم متحده. میگن اتحاد عالم و معلوم که از معانی سنگین فلسفی تا عالم و معلوم. اون حقیقت من با حقیقت غم یکیست. حالا اگه یه معلوم نامحدودی داشتیم کی میتونه اونو بشناسه؟ شما میتونید دریا رو تو استخر جا بدین؟ میتونید استخر رو تو لیوان جا بدین؟ ظرف باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ باید به اندازه مظروف باشه دیگه. شما یه دونه لیوان آبو که نمیتونیم بریزیم توی یه دونه استکان. استکان کوچیک‌تر ظرفیتش از این لیوان. یه استخر هم نمیتونیم بریزیم توی این لیوان. اگر من ظرف علمم، به اندازه ظرفم میتونم از علم پر بشم. لذا ما که وجودهای محدودیم، برامون امکان معرفت به حق تعالی نیست، چون حق تعالی یک وجود نامحدود. امکان معرفت نداریم، معرفت درک کنیم. حق تعالی یک حقیقت نامحدوده دیگه. خدا مگه حد داره؟ یعنی یه جایی خدا تموم میشه؟ پس ما ظرف علمی، چه کسی میتونه ظرفی باشه که همه علوم توی اون ظرف جا بشه؟ کسی که نامحدود باشه. کی نامحدوده؟ حق تعالی. پس جز خدا احدی عالم نیست. بقیه علمشون علمای قدریه، علمای اندازه‌ایه، علمای کوچولو. حالا این شرحش ان شاءالله به من اینجا تیتر می‌ذارم. جز خدا کسی عالم بر غیب و محیط بر همگان نیست، چون اگه بخواد احاطه پیدا بکنه باید ظرفش بی‌نهایت باشه. حالا توضیح بیشترش ان شاءالله در جلسه. اللهم صل علی این دو تا کتاب با هم فرق داره. این البیانه، این المیزانه. اینو که باز میکنی علمی میشه جلسه. اینو که باز میکنی این روحانیت پیدا میکنه. نمیدونم چه جوریه. خب به موقع من این جلسه تمام شد.